بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسلام خدمت شما و آرزوی موفقیت برای شما و همه کسانی که به نحوی خادم قرآن و جزو کسانی هستند که میخواهند که فرهنگ قرآن رو ترویج بکنند. اگر نظرتون باشه، صحبت ما در این باره بود که آیا کسانی که میگویند قرآن بر 7 حرف نازل شده و منظورشون این هست که قرائات متعددی وجود داشته و داره و قرآن چند بار نازل شده و در هر باری به وجوه مختلفی بوده، آیا این به اصطلاح اختلاف قرائات و وجوه قرائات در حقیقت بر اساس اقراء پیامبر بوده؟ یعنی خود پیامبر شخصا با دهان مبارک خواندند این وجوه مختلف قرائات رو و مردم یاد گرفتند، یا اینکه نه، پیامبر قرائتی خواندند و مردم با توجه به لهجه های مختلف که داشتند هر کدام به نوعی و با لهجه خودشون قرآن رو خواندند و پیامبر تأیید فرمودند، مهر صحت بر اون نهادند، که این مسئله رو بهش میگن اقرار یا تقریر. بحث ما رسید به اینجا. خب عرض کردیم که بر اساس مبانی نظری ما در باب قرائات به هیچ وجهی نمیپذیریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دهان مبارک وجوه مختلف قرائات رو خونده باشند. مثلا یک روز خوانده باشند مالک یوم الدین، یک روز خوانده باشند ملک یوم الدین، در یک مجلسی خوانده باشند فتبینوا در سوره حجرات و در جای دیگر خوانده باشند فتثبتوا، در یک جای خوانده باشند او لامستم، در جای دیگر خوانده باشند او لمستم. این رو با توجه به مبانی و ادله‌ای که در برنامه‌های پیش عرض کردیم نمیتوانیم این رو ما بپذیریم. اما اون مقداری که شاید بتوان پذیرفت و جای بحث داره، تقریر یا اقرار پیامبر است، به این نحو که مردم قرآن رو بر پیامبر خوانده باشند و حضرت قرائت اونها رو تایید کرده باشند. البته این رو هم در یک محدوده خاصی ما میتوانیم قبول کنیم، نه در تمام وجوه قرائات و تمام اختلاف قرائات. خب سعی میکنیم که در این جلسات این مسئله رو روشن کنیم و بیشتر روش بحث کنیم. ببینید، مقصود از اقراء آن است که مردم قرآن رو بر پیامبر به لهجه های مختلف و در حد طاقت خودشون میخواندند و پیامبر با بیان الفاظی، مثلا حالا اون چی که در بعض از گزارش ها آمده، مثل احسنت یعنی نیک خواندی، اصبت یعنی صحیح خواندی، هاکذا انزلت یعنی اینطوری نازل شده، قرائت اونها رو تأیید و تقریر فرمودند. فلسفه این کار و دلیل این کار در حقیقت تیسیر و تسهیل بر امت بوده. یعنی چه؟ یعنی هدف این بوده است که هر کسی بتواند با لهجه خودش قرآن رو بخونه، به این دلیل که حتما باید به لهجه اصلی یا لهجه قریش یا هر لهجه‌ای که حالا قرآن برش نازل شده حتما باید اونطوری خونده شه و غیر از اون نمیشه، مردم از خواندن قرآن محروم نشوند. چرا؟ چون همه قبایل عرب که نمیتونستن با لهجه فصیح قرآن رو بخونن، هر کسی با لهجه خودش، مثلا یکی میخوان ایاک نعبد و دیگری میخوان ایاک نعبد، خب لهجه است، مثل خیر و خیر که ما الان هم داریم، حتی در لهجه های عربی هم هست، مثلا میگن هذا خیر، به جای اینکه بگه هذا خیر میگوید هذا خیر، یا حتی کلماتی مثل یوم که بعضا میگوین یوم، اینها جزء لهجه هاست. شاید بعضی از عرب ها در اون روز با توجه به اینکه اینها معمولا سواد هم نداشتند و با زبان مادری بزرگ شده بودند، اصلا امکان نداشته که مثلا یوم رو بتونه تلفظ کنه، با لهجه محلی مثلا میگفته یوم، یا اصلا میسر نبوده براش که بگه نعبدو، میگفته نعبد. خب احتمالی که ما میتونیم بپذیریم این است که پیامبر نسبت به این گونه اختلاف قرائات که در واقع اختلاف در لهجه هست، اجازه فرموده باشند که قرآن رو بخوانند. مثلا فرد عربی که سوادی هم شاید نداشته یا اگه سواد داشته فقط لهجه خودش رو میتونسته تکلم بکنه، آمده قرآن رو این گونه خوانده، حضرت فرمودن صحیح هست، اصبت احسنت هاکذا انزلت، بله همین جوری نازل شده، نه اینکه ایاک نعبد نازل شده، ایاک نعبد نازل شده، اما در حقیقت نعبدویی که تو داری الان میخوانی همون نعبدوس، تعبیر همون نعبدوس، تو نمیتوانی نعبدو بگویی، نعبدو میگی. یعنی این کاریست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کاریش نمیشه کرد. عنایت فرمودید از باب این که این مردم از فیض قرائت قرآن محروم نشوند، این اجازه صادر شده و کار بسیار خوبی هم هست. خب حالا عنایت بفرمایید، منشأ این تفکر روایاتی است که بر اساس اون، کدوم تفکر؟ مسئله اقرار یا تقریر، روایاتی است که بر اساس اون مثلا دو نفر از صحابی ها بر سر تلاوت کلمه یا حرفی با هم اختلاف میکردن، هر کدوم هم ادعا میکردن که این گونه شنیدند از پیامبر. ببینید مشکل کار اینجا هست. سپس برای رفع اختلاف قرائت خودشون رو بر پیامبر عرضه میکردند و پیامبر قرائت اونها رو تصویب میکردند، تایید میکردند، تقریر میفرمودند. حالا در برخی از این گزارش ها آمده که مثلا وقتی حضرت فرمودند که همینطوره که تو میخونی، احسن، درست خوندی، اون وقت فرمودند که قرآن بر 7 حرف نازل شده است، پس بر اساس هر حرفی که میتوانید بخوانید. ببینید ما نمیتونیم این رو دلیل بگیریم که قرآن بر 7 قرائت نازل شده، این تصور غلطی است، یا حتی قرآن به قرائات مختلف نازل شده، این هم دلیلی نداریم. بله این که فرمودن قرآن بر 7 حرف نازل شده است، اگر این روایات و این گزارش ها رو بتوانیم بپذیریم، میتوانیم بر این حمل بکنیم که قرآن قرائتش از لحاظ لهجه ها توسعش اونقدر هست که هر قومی با لهجه خودش میتونه قرآن رو بخوانه و مانعی هم نیست، چون بنا نیست که همه با تجوید عالی و قرائت فصیح و درجه 1 بخوانند، نه قرآن برای همه مردم نازل شده، اختصاصی به عرب هم نداره. حتی اگر یک غیر عرب، مثلا یک انگلیسی، یک ژاپنی، یک چینی مسلمان بشه، بخواد قرآن رو بخونه، قاعدتا در مراحل اولیه اصلا نمیتونه عربی بخونه و دچار مشکلات زیادی هست در تلفظش. خب آیا این شخص محروم بشه از تلاوت قرآن؟ نه، این توسعه و تیسیر بر امت هست که او هم بتواند قرآن را بخواند، منتها با هر لهجه ای که دارد، فقط باید کلمات رو صحیح بخواند، یعنی اون را از قرآنیت ساقط نکنه. خب ببینید، در اینجا ما گزارش های دیگری هم داریم و یک مقداری کار رو بغرنج میکنه این گزارش ها، و محتوای این گزارش ها این هست که برخی از تلاش ها در حال اجرا بوده و یک جریاناتی، حالا من نمیدونم اسمش جریانات سیاسی بذاریم یا نه چیزی دیگری، کار میکردن که مسئله قرائات رو به صورت یک مسئله حاد و بغرنجی در بیارن و زمینه های تحریف رو در قرآن باز بکنن. این یک تلاش فرهنگی بوده بر علیه قرآن. تصور بنده و تلقی بنده این هست که عده‌ای با یک روند آرام و بطیء در تلاش بودند که قرآن رو به گونه ای تغییر بدن و درش تحریف ایجاد کنند که خودشون استفاده هایی که میخوان از اون ببرند. حالا چه کسانی بودن و چگونه انجام دادن بماند، جای بحث مفصلی داره. من یک نمونه از این موارد رو عرض می کنم، شما میتونید خودتون بقیه اون رو با مراجعه به کتب قرائات و کتبی که در این باره نوشته شده پیگیری کنید. یکی از نمونه ها این هست که یکی از صحابه با ابی ابن کعب درگیر می شود و اختلاف می کنه بر سر قرائت کلمه‌ای در قرآن که در سوره مبارکه توبه آمده، یا سوره براءت آیه 100. متن آیه این هست: و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ببینید، در این آیه سه گروه ذکر شدند. یکی والسابقون الأولون من المهاجرين، یعنی پیشگامان مهاجران که اولین کسانی بودند که اینها مهاجرت کردند، آمدند به مدینه، و همچنین انصار، یعنی این انصار عطف می شود به ارزم بزرگ شما قسمت قبل از خودش، پیشگامان انصار، یعنی و السابقون الاولون من الانصار، پیشگامان اولیه از انصار که اینها آمدند و داوطلب شدند برای یاری پیامبر و مهاجرینی که به مدینه آمدند. دسته سوم والذین اتبعوهم به احسان، یعنی کسانی که به خوبی از اینها پیروی کردند. این سه دسته رضی الله عنهم و رضوا عنه، خلاصه هم خدا از اونها راضی است، هم اونها از خدا راضی هستند و خداوند بهشت و جنات و اینها رو برای این افراد آماده کرده. پس ببینید سه دسته مد نظرند: یکی پیشگامان مهاجران و سابقون الاولون من المهاجرین، دیگری پیشگامان از انصار و الانصار، که اینجا هم واو داره هم انصار مجروره، یعنی به خاطر اینکه عطف شده به مهاجرین، و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، یعنی و سابقون الاولون من الانصار. دسته سوم هم والذین اتبعوهم، اونایی که دنبال روی اینها بودن. خب در قرائت منصوب به اون شخصی که معاصر پیامبر هم بوده و با عبی بن کعب درگیر میشه، کلمه الانصار مرفوع خونده شده، یعنی من المهاجرین، به جای اینکه بگه والانصاره گفته والانصار رو، و واو از عبارت والذین اتبعوهم به احسان هم حذف شده، یعنی اینجوری خونده والانصار الذین، به جای اینکه بگه والانصاره والذین. بنابراین بر اساس این قرائت کلمه الذین صفت میشه برای انصار. خب پس اینجوری میشه این قرائت این شخص، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذين اتبعوهم به احسان. بر اساس این قرائت نتیجه آیه تفاوت میکنه. در قرائت اصلی ما سه دسته رو وصف میکردیم در این آیه، یعنی خداوند داره وصف میکنه پیشگامان مهاجران، پیشگامان انصار، کسانی که از اونا پیروی کردن. بر اساس قرائت این شخص یکی پیشگامان از مهاجران میشن، دسته دوم انصاری میشن که از مهاجران تبعیت کردن. چرا؟ چون اینطوری میشه و السابقون الاولون من المهاجرین، خب والانصار الذین، یعنی میگه اینجا انصار، اون انصاری رو وعده بهش بهشون داده شده که از مهاجرین تبعیت کردن، یعنی میخواد نهایتاً برای مهاجران رتبه والاتری رو مشخص کنه. چرا؟ چون خودش جز مهاجران بوده. میخواد بگه مهاجرها که از مکه آمدن به مدینه، اینها شخصیتشون و مقامشون خیلی بالاتر از انصاره. ببینید با حذف یک واو و تغییر اعراب کلمه‌ای میخواد یک فضیلتی رو جلب کنه و بتراشه برای خودش که جزء مهاجرین بوده، یعنی برای رسیدن به اهداف خودش در حقیقت تحریف در قرآن رو میخواد ایجاد کنه، تحریف در قرائت کتاب خدا. خب عبی بن کعب به شدت با اون برخورد میکنه و نمیذاره که همچین کاری انجام بشه. خب وقت ما رو به اتمام هست، بقیه مباحث رو در جلسه آینده توضیح خواهیم داد و خدمت شما عرض خواهیم کرد. انشاءالله موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.